از چیزهایی که توصیه شده از خلوت، ولی خلوت این نسبی است، نه خلوت تام است که حالا عرض خواهم کرد، میشه هنگام محاسبت النفس که انسان به نظر بنده اگر بشود به یک اتاق تنها برود که کسی باش کار نداشته باشه، یا به خصوص برای اینکه دیگران احساس نکنند که الان میتوانند با او صحبت کنند، در هیئت نمازگزار که این کارو میکردند، انسان در حال تشهد اگر براش مقدور هست، اگر نه در حال ایستاده اگر مشکل پا داره، ولی در هیئت نمازگزار بنشیند، ابتدا استغفاراتی بگوید و بعد محاسبت نفس کنه. محاسبت نفس هم با این ترتیبی که عرض میکنم 4-5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، خیلی پیچیده نیست، آدم به سرعت مرور کنه از صبحش تا اون موقع. ولی مهم این است که در دستورات مراقبه ای قبلا اشاره شد تو اون مبانی مرحوم علامه بحرالعلوم، اگر در محاسبه به موانعی برخورد کرد که در گناهی مرتکب شده بود، ترک واجبی از او سرزده بود، بلافاصله استغفار کنه، نذاره به اصطلاح حالا امروز پرونده بره بالاتر، چون هر مقدار پرونده زشت انسان بره بالاتر کارش سخت داره، همون پایین به قول معروف پرونده رو ببنده. چجوری؟ به همین ترتیب که عرض میکنم، استغفار کند، ابراز ندامت کند، به پروردگار عرض بکند که بار الله اشتباه کردم، به محضر حضرات اولیا ابراز شرمندگی کند، به خصوص محضر امام زمان، به خلاصه سعی کند با پرونده سفید به بستر خواب برود. چرا؟ چون یکی از مواردی که انسان قبض روح میشود هنگام خواب است. در قبض روح، روح پاکیزه به عالم بالا بره، به این با استغفاره. پس این میشود خلوت موقت در ابتدا. یکی از دستورات دیگر که باز بنده در ادامه اون نوشتم، تفکر، که انسان برنامه ریزی کند از دستورات سلوکی که مرحوم علامه و مرحوم های بحثت و دیگر بزرگواران به شاگردانشون دادن این است که انسان وقتی محاسبه می کند ببیند کجا دوچار خطا شده. چرا؟ یه وقتی انسان میگه خب فلان من غیبت کردم، کی؟ مثلا ساعت 10 صبح. چرا غیبت کردی؟ میگه با فلانی ملاقات کردم، فلانی منو به غیبت واداشت. خب این پس معلوم شد درد من کجا بود. خب با این آقای فلانی یا خانم فلانی فردا من روبرو میشم. از الان انسان تفکر کند که من چه کنم که مجددا مبتلا نشوم. این میشه تفکر، که در روایت هم داریم که وقتی که از امام سوال میکنند که اینقدر که توصیه به تفکر شده این که تفکر ساعتین خیر من عبادت سنه، حضرت همین دستور تفکر رو میدن که انسان تفکر کند که امروز که گذشت من چه کردم، چه توشه هایی اندوختم، چه چیزهایی از دست دادم و از این قبیل، و در فردام چه کنم که این اشتباهات تکرار نشود و خوبی های من تزاید پیدا کند. این میشه تفکر. البته این که عرض میکنم تفکر ابتدایی است، در مراحل بالاتر که سالک آرام آرام وارد مراحل عالی تر میشه دیگه تفکر یک نقش جدی رو پیدا میکنه، تفکر به این سادگی ها نیست، ولی فعلا به طور عام عرض میکنم در همین حد. این پس میشه یک. در ماه رجب انسان مقید باشه، به حمدالله الان هم شبها بلنده، انسان مقید باشه نمیگم چقدر، ولی حداقل یک ساعت، ولی بیشتر از یک ساعت، حداقل یک ساعت، یک ساعت و نیم یا بیشتر قبل از اذان صبح بلند شه، برای اینکه مزاج رو هم عادت بده. با ببینید نگیم که چرا بزرگان ما خودشون بلند میشدن، اصلا مزاج عادت کرده بود. چطوری که الان ما یک انسان مؤمن به طور طبیعی برای نماز صبح بلند میشه؟ مزاج عادت کرده. بلاد آدم های کاهل نماز میبینید خیلی سختشون، اتفاقا وقتی که برای حتی کارشون میخوان بلندشن به سختی از بستر بلند میشن. مزاج چه عادت بکنه دارد؟ در اشعار ابن فارس که یکی از اشعارش اینه که خب دستورات سلوکی سنگین میشه آروم آروم، از ساده شروع میشه تا مراحل سختتر. ایشون میگه در ابتدا بدن من و مزاج من اصلا با من همراهی نمیکرد، هرچی فشار بهش می آوردم تنبلی می کرد، ولی می گفت من کوتاهی نکردم، سعی کردم آرام آرام، نه تندا، آرام آرام او رو عادت بدهم بعد خودش با افتخار میگوید ولی الان به گونه‌ای شده است که او با من همراهی میکند. میگه وقت نماز شب است، بلند شو. وقتی فرض بفرمایید تلاوت آیات قرآن است، آماده باش، نفس عادت میکنه. بنابراین عرض من این است که انسان تلاش بر این بکند که مزاج از الان که شبها بلند است، مزاج رو عادت بده به نماز شب حدود یک ساعت یا بیشتر قبل از اذان بلند بشه، تا بعد که کم کم ماه مبارک شد با نشاط برای نماز شب بلند شه. که یکی از دستورات در روایت داریم که اونها در عبادت نشاط داشتن، رحم اللهم رأن اشغل عباده، این کلام امیرالمؤمنینه، خدا رحمت کند اون کسی که عاشقانه عبادت میکند، با نشاط عبادت میکند. و البته کم کم هم به اوقاتی که شبها کوتاه میشود نزدیک میشود، کسی که از الان دورخیز کرده باشه برای نماز شب، اون موقع میتواند نماز شب رو بخواند. پس این میشود نکته بعدی که انسان وقتی که برای نماز شب بلند میشه، اون تنهایی رو تمرین کنه. با همین ترتیب که عرض کردم، قبل از نماز شب یه 5 دقیقه آیات قرآن رو بخواند، اگر هم با صوت بخواند خیلی بهتره، چون صدای قرآن شیاطین رو از منزل و از فضای اون چیز به سرعت پرت میکنه، اصلا فرار میکنن. و بعد هم ملائکه رحمان رو دعوت میکند که به انسان امداد میدهن، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. ملائکه از خدا درخواست میکنن که این در نماز شبش نماز شب باحال بخونه، او رو با رلها بپذیر. اینها ظرافت های در واقع نماز شبه. و بعد هم به خصوص خلوت که در آیات قرآن به خصوص سوره مبارکه مزمل خدمتتون عرض کردم که من اللیل دارد اونجا، بله، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، اول قرآن بخون بعد ان ناشئه اللیل هی اشد، بعد نماز شب بخون. و اینو به شما عرض بکنم، این که میفهمد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بله در تفاسیر دارد، در روایت هم دارد علی ما به بالی، که مراد از قول ثقیل قرآنه، که ای پیامبر ما به زودی میخواهیم بر تو قرآن رو نازل کنیم برای اینکه این روح و قلب تو مستعد دریافت این بار سنگین باشد، نماز شب بخوان. بله، ولی به سالک خداوند چه میفرماید؟ این خطاب فقط به پیغمبر اکرم که نیست، برای امت پیغمبر اکرم هم هست. سالک گویی میخواد بفرماید تو یک بار سنگینی یا میخوای وارد بشی؟ همه کس رو بهش ما اجازه ندادیم و لیاقت ندارد که در این مسیر سخت و سنگین وارد بشود، که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، تو میخوای با یک نفسی، با یک دشمن بسیار خطرناک وارد مبارزه بشی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوام یک بار سنگین بر دوشت بگذاریم، چه بکن؟ خلوت در نماز شب. ببینید، پس نماز شب چیز شوخی نیست، که یکی از برکاتش خلوت هست، اونم خلوت اجباری. یکی از برکاتش از ریا دور بودنه، چون کسی نیست انسان بخواد ریا کند.